سلام پنبدی اثر به وقت کابل شد صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. روند انتقال اجساد پناهجویان افغان که اخیرا در آبهای ترکیه غرق شدند آغاز شده. امروز حداقل 3 جسد به کابل رسید و پس از یک روز ناپدیدی متی الله جان خبرنگار و منتقد سرسخت اردوی پاکستان امروز پیدا شد. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. ما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان را جاوید نعیمی پیشکش می کند.
سرخط ها چندین مقام امنیتی ولایت اروزگان امروز در انفجار ماین کشته شدند. جسد های حداقل 3 تن از پناهجویان افغان امروز از ترکیه به کابل رسیدند و ترکمنستان با آنکه هیچ مورد مثبت ویروس کرونا را اعلام نکرده محدودیت های گسترده را به اجرا گذاشته است. مشروع خبرها در ولایت اروزگان قماندان امنی ولسوالی خاص اروزگان همراه با قماندان پلیس محلی فرمانده توله سوم اردوی ملی با 2 سرباز و 2 پلیس کشته شدند. زرگه عبادی سخنگوی والی اروزگان به رادیو آزادی گفت تمامی این افراد و مقام ها در نتیجه انفجار ماین کشته شدند. در انفجار امروز در ولسوالی خاص اروزگان که حوالی ساعت 10 پیش از چاشت رخ داد، مسئولین امنیتی در انفجار ماین هدف قرار گرفتند و جان دادند. مقام های ولایت اروزگان می گویند که ماین از سوی طالبان جاسازی شده بود. تا هنوز کسی مسئولیت این ماین گذاری را نپذیرفته و طالبان هم در مورد رویداد چیز نگفتند. جسدهای حداقل 3 تن از شهروندان افغانستان که در نتیجه غرق شدن کشتیشان در آبهای ترکیه جان دادند امروز به کابل رسید. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید قرار است سایر جسدها فردا و جمعه به کابل منتقل شوند.
4
جسد دیگر شام امروز منتقل خواهند شد که فردا صبح به کابل خواهند رسید. 10 جسد دیگر هم قرار است روز جمعه منتقل شوند. کشتی حامل پناهجویان غیر قانونی در 27 ماه جون انگام آمدن از ایران در جهیل وان ترکیه غرق شد. سفارت افغانستان در ترکیه میگوید که جسدهای 29 تن از شهروندان افغانستان که در این رویداد جان دادند شناسایی شدند. ترکیه به علت نزدیک واقع شدنش با ایران و اروپا از راه‌های مهم برای پناهجویان غیر قانونی به هدف رسیدن به کشورهای اروپایی به شمار می‌رود. قلوردوی 209 شاهین از کشته شدن 14 تن از طالبان در ولایت فاریاب خبر می‌دهد. محمد حنیف رضایی سخنگوی این قلوردو امروز در پیام بر رسانه‌ها گفت که این تلفات در نتیجه عقب زدن حمله دیشب طالبان وارد شد.
شب گذشته دشمن از چندین استقامت بالای موقعیت‌های نیروهای دفاعی و امنیتی در قریه ملارفی ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب حمله کرده بودند که خوشبختانه نیروهای دفاعی و امنیتی ما مقاومت کردند و همزمان حمایه هوایی صورت گرفت و در جریان از این در مجموع 14 حراس افغان طالب کشته شدند و 4 نفر دیگر هم زخمی.
قلوردوی شاهین همچنان آوازه‌ها در مورد سقوط ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب را رد کرده است. پیش از این در شبکه‌های اجتماعی برخی گزارش‌ها در مورد سقوط این ولسوالی دست به دست می‌شد. تا هنوز طالبان در مورد تلفاتشان در ولایت فاریاب چیز نگفتند. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. چین میگوید ایالات متحده به طور ناگهانی برای این کشور گفته تا کنسولگریش را در شهر هیوستن ایالت تکساس ببندد. پیکینگ این اقدام را نکوهش کرده و گفته است که ایالات متحده از قوانین بین المللی تخطی کرده. چین از اقدام تلافی جویانه هم هشدار داده است. وانگ وینبین سخنگوی وزارت خارجه چین امروز در یک نشست خبری گفت برای کشورش یک روز پیش گفته شد که کنسولگریش را در هیوستن ظرف 72 ساعت باید ببندد. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همین خبر را تایید کرده و گفته است اقدام برای بستن کنسولگری به منظور محافظت از دارایی معنوی آمریکا و اطلاعات خصوصی آن به اجرا گذاشته شده. چین از ایالات متحده خواسته تا به صورت فوری تصمیمش را عوض کند، در غیر آن با اقدام مشابه روبرو خواهد شد. روابط آمریکا و چین در ریاست جمهوری دونالد ترامپ تنش‌آمیزتر از گذشته شده. شیوع ویروس کرونا از ووهان چین و پیش از آن وضع تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای تجاری هم دیگر به تنش در این روابط افزوده است. ترکمنستان یگانه کشور در آسیای میانه که هیچ مورد ویروس کرونا را رسما تایید نکرده، برخی محدودیت ها را به خاطر همگیری این ویروس اعلام کرده است. این محدودیت از دیروز آغاز شده و تا اول آگوست ادامه خواهد داشت. در این جریان مراکز خریداری، بازارها، تئاترها، پارک‌ها و محلات برگزاری رقابت‌های ورزشی بسته خواهند ماند. رستوران‌ها، چایخانه‌ها و خدمات غذاهای زودپز هم موقتا مسدود می‌شوند و تنها می‌توانند غذا را به آدرس مردم انتقال دهند. خبرنگاران بخش ترکمنستان رادیو آزادی گزارش میدهند که وزیر صحت این کشور در روزهای گذشته به تلفن‌های مردم پیام‌های کتبی فرستاده تا در بیرون از خانه‌هایشان بمانند، تا در بیرون از خانه‌هایشان ماسک بپوشند، تا از آلودگی هوا در امان بمانند. با آنکه هیچ قضیه مثبت ویروس کرونا از سوی مقام‌های ترکمنستان ثبت نشده، خبرنگاران رادیو آزادی میگویند که شفاخانه‌ها مملو از بیماران با علائم سینه بغل در این کشور شده است. از مرگ شمار به شمول یک ولی منطقه فراب در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا هم گزارش داده شده، اما حکومت ترکمنستان تو هنوز این خبرها را تایید نکرده است. پایان خبرها.
پنج و شش دقیقه اثر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. آنچه را در ادامه میشنوید. روند انتقال اجساد پناهجویان افغان که اخیراً در جهیل وان ترکیه غرق شدند آغاز شده. امروز حداقل 3 جسد به کابل انتقال یافت. با خانواده های قربانیان صحبت کرده ایم.
من خپل بعد ورځ یو ناچاری نه دغه سید علاکان ته دی بیا ټول د افغانستان د مخلوق چې منډي وی له ناچاری منډي وی.
در امین مورد با عبیب احمد خنجانی، شازدافیر و سرپرست سفارت افغانستان در انقره گفتگوی داریم که در جریان این برنامه میشنوید.
که امشب باشه 4 جسد دیگرم از طریق شهر انقره به کابل انتقال خواهیم داد.
تنها راه‌های غیر قانونی برای سفر خطرناک نه، بلکه برخی راه‌های قانونی هم در افغانستان برای رفت آمد مسئول نیستند.
وضعیت امنیتی در مسیر شهرهای بسیار نگران کننده است. همه روزه طالبا در اونجاها دستی بازرسی دارن، چک پوینت دارن، مردم از متر پایین نکنن با خود میبرن.
جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. در مسائل منطقه و جهان از پیدا شدن متی اولا جان، خبرنگار و منتقد سرسخت اردوی پاکستان پس از یک روز ناپدیدی وی، گزارش خواهیم داد. و در نیمه دوم برنامه های هفته‌وار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
سابقا و بسیار مشکل و جنجال مالاری که وارد میکنن از هر جایی که مثلا سرادات افغانستان بود که میرسن از سر مال از خاطر چیزا سر از اون میاردن با چندی روزا شوا در ها سفر میکنن که تا برو میرسن.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. تای روشان در بخش تکنیک در این برنامه مرا همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم اجساد حداقل 3 تن از شهروندان افغانستان که در نتیجه غرق شدن کشتیشان در آبهای ترکیه جان دادند امروز به کابل رسید. کشتی عامل پناهجویان غیرقانونی در 27 مای جون انگام آمدن از ایران در جهیل وان ترکیه غرق شد. خانواده های قربانیان غرق شده در آبهای ترکیه میگویند فرزندانشان به دلیل فقر اقتصادی قربانی شدند. حمید حکیمی جزئیات بیشتر از کابل پیشکش میکند.
خانواده خیال محمد 16 ساله در غم فرزندشان ناله میکنند. خیال محمد حدود 1.5 سال پیش با یک برادر و پسر کاکایش از راه قاچاقی به ترکیه رفت و در این کشور برای 16 ماه زندانی شد. خانواده وی میگویند که خیال محمد پس از رهایی از زندان زندگی سختی را سپری کرد و در این اواخر تصمیم گرفت از طریق کشتی به یکی از کشورهای اروپایی برود که در میان راه کشتی غرق شد و وی در این رویداد جان باخت. شریفه مادر خیال محمد در رادیو آزادی میگوید که پسرش به دلیل فقر اقتصادی از راه‌های غیرقانونی به بیرون کشور رفت. شریفه افسود:
وای ابو زم خدای واسه زم ترکیه زم پیسې نشته وای من لستی اخیز لارم معنی
په کوم معلومه زوال به ما گفت که مادر به ترکیه میروم پول نیست و فقر ما را اذیت میکند من اجازه ندادم که برود با این وجود با پسر بزرگم پسر خالم و پسر برادر شوهرم رفتند این پسرم هم شهید شد من خیلی فقیرم و برای فردا هم چیزی ندارم در حال حاضر پولی کفنش را هم ندارم شریفه میگوید که دیگر پسرش و پسر شوهرش در ترکیه در بند هستند و وی از حکومت میخواهد که آنان را رها کند جمیل 50 ساله پدر خیال محمد است وی میگوید که وضعیت خراب اقتصادی افغانستان سبب میشود که فرزندانشان در راه های غیر قانونی قربانی شوند جمیل میافزاید که دیگر به هیچ عضو خانوادهش اجازه نمیدهد که از طریق راه های قاچاقی سفر کند وی افزود
من له خپل بعد یو ورځ یو ناچاری نه دغه سیده الکان ته دی بیا ټول د افغانستان د مخلوق چې منډي وې
این بچه ها از بدی روزگار و ناچاری می روند تمام مردم افغانستان که از راههای قاچاقی می روند به دلیل بیکاری می روند اگر اینجا روزگارشان خوب سپری شود در وطن بیگانه چی میکنند کسی از موتر انداخته می شود من پشیمان هستم پس از این آب می نوشم اما دیگر فرزندانم را نمی فرستم در نتیجه غرشن یک کشتی در خلیج وان ترکیه 58 انجام باختند که تا به حال 29 شهروند افغانستان از میان آنان شناسایی شدند. با گفته مسئولان میدان هوایی بین‌المللی کابل و شرکت‌های هوایی امروز چهارشنبه جسد 5 تن از این شهروندان افغانستان و کابل انتقال یافتند. گفته می شود که 4 جسد دیگر قربانان این رویداد فردا پنجشنبه و 10 تن دیگرشان به روز جمعه به کابل انتقال داده می شود. وزارت خارجه افغانستان میگوید در میان خانواده های قربانیان این رویداد خانواده هایی هستند که 8 تا 11 عضو خانواده شان را در این رویداد از دست دادند. گران هیواز خنگوی این وزارت به روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت
تر اوسه کورنیو سه مشت مراجعه کرده ده خپلو ده کورنیو ده غلو پیدا کولو لپاره
تا به حال خانواده هایی که برای شناسایی اعضای خانواده شان به ما مراجعه کردند یک خانواده گفته که 11 عضو خانواده شان را در این رویداد از دست دادند و یک خانواده دیگر گفتند که 8 عضو خانواده شان را از دست دادند بدبختانه این رویداد بسیار دردناک است دولت افغانستان از تمام هموطنان میخواهد که دیگر از راه های غیر قانونی سفر نکنند مسئولیت انتقال نجساد را شرکت های هوایی آریانا افغان و کامیر به عهده دارند این نخستین بار نیست که شهروندان افغانستان در این گونه رویدادها قربانی می شوند. پیش از این هم شهروندان افغانستان یا در آبهای یونان و ترکیه غرق شدند و یا هم زندانی شدند و با شرایط سخت زندگی مواجه شدند. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
در گزارش همکارم شنیدید که روند انتقال اجساد پناهجویان افغان که اخیراً در جای لوان ترکیه غرق شدن امروز آغاز شد. کشتی عامل پناهجویان غیرقانونی در 27 مای جون انگام آمدن از ایران در جای لوان ترکیه غرق شد. سفارت افغانستان در ترکیه میگوید که جسد 29 تن از شهروندان افغانستان که در این رویداد جان دادند شناسایی شده. همکار مصطفی صدیقی در این مورد با حبیب احمد خنجانی شازدافیر و سرپرست سفارت افغانستان در انقره مصاحبه تلفنی کرده و نخست از وی در مورد انتقال اجساد پناهجویان غرق شده افغان پرسیده است.
در شب گذشته 3 جسد فرستاده از طریق استانبول به کابل که امروز شما مشاهده بودین که اونا رسیدن به کابل و انشالله شب که میایه که امشب باشه 4 جسد دیگر از طریق شهر انقره به کابل انتقال خواهیم داد.
چگونه اینها را منتقل میکنه اینا یا با پروازهای از خود ترکیه یا ای که شرکت های مسافر برای از افغانستان اینا را انتقال میدن؟
ما اجساد توسط شرکت های هوایی افغانستان یعنی شرکت آریانا و کامیر انتقال میدیم که اونا شرکت ها با ما همکاری کردن و انتقال اجساد به شکل مجانی انجام میده.
اما میدونین که ترکیه به تازگی پروازها از افغانستان را مسدود کرده، این مشکل را در نظر گرفتین حتما چطور چی اقدام کردین؟
بدون شک ما در مورد صحبتی که ما با مقامات اینا داشتیم با خصوصا با وزارت خارجه از اینا ما فقط تانستیم که اجازه پرواز یک طرفه را بگیریم به معنی از اینکه افغانای ما که بخواهن بروند به افغانستان از ترکیه میتونن بروند ولی دیگه تا به اطلاع رسانی دیگه نمیتونن که افغانستان به ترکیه بره.
چه تعداد از اجساد شناسایی شده تا حالی که صحبت میکنیم؟ تازه ترین ها در این مورد چیست؟
همین تازه ترین تقریبا 29 جسد هست که ما طبق جدول که داریم 3 تاش انتقال شد، 4 جسد دیگه امشب انتقال میشه و 12 جسد دیگه هم انشالله برای جمعه انتقال میشه. دیگه انشالله در جریان این روزا اگر اجساد جدید دریافت شوه و از جهیل بیرون شوه او را هم در قسمت انتقالش را اطمان اقدامات خود میکنیم.
در مجموع گفته میشه که تا به 60 پناهجو سوار کشتی بودن که در اواخر ماه جون غرق شد در جهیل وان. آیا همشون افغان هستن؟
نه خیر، همشون افغان ها نیستن. شاید تکنون بیشتر از این باشه، چون به اساس همون گفته قایخانی که یگانه کسی که نجات یافته به اساس گفته از اونا که بیشتر از 60 نفر هست. دیگه تا اکنون 59 جسد دریافت شده که فقط 29 شناسایی شده که افغان هست. به معنی از اینکه گفته میشه که پاکستانی دیگه از اتباعی ایران امکان داره که باشند در جمع زنان. دو خانواده با ما مراجعه کرده که خانواده 11 نفر میگم که گوه 11 نفر از خانواده شون دوست که شامل طفل زن میشه و زنان میشه و همچنان یک خانواده 8 نفری هم هست که شامل طفل زنان میشه. تا اکنون 3 جسد از خانواده 11 نفری 3 طفل دریافت شده که در سرطخانه تیبردی شهروان هست. منتظر هستیم که سایر اجساد چون پیدا شد و انشاءالله اونا انتقال بتیم به افغانستان.
عبیب احمد خنجانی شازدافیر و سرپرست سفارت افغانستان در انقره بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تنها راه‌های غیرقانونی نیستند که برای مسافرت خطرناکند. در افغانستان برخی راه‌های قانونی هم با تهدید بلند امنیتی جان مسافران را با خطر مواجه ساخته. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
انتقادها از ناامنی در شاره‌های افغانستان بالا گرفته. شمار از مسافران و همچنین برخی از اعضای پارلمان هم از امین انتقادها را مطرح کردند. به گفته منتقدان، ناامنی در شاره‌های منتهی به پایتخت در شمال، شرق و جنوب کشور در حال افزایش است. در این حال وزارت داخله از تلاش‌های برای بهبود امنیت در این شاره‌ها سخن می‌گوید. همکارم فرشته ندا جزئیات بیشتر دارد.
افزایش ناامنی در شاهراهای افغانستان باعث نگرانی مسافران و اعضای ولسی جرگه شده است. شماری از نمایندگان مجلس میگویند دزدان و گروه‌های مسلح سفر در این شاهراها را دشوار کردند. میرزا کتوازی معاون اول ولسی جرگه روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت پس از امضای تفاهم نامه صلح میان آمریکا و طالبان ناامنی در این شاهراها افزایش یافته است.
ولسی جرگه در جلوی لار
شکایت‌ها در رابطه با ناامنی شاهراهای بزرگ هر روز به ولسی جرگه میرسد. با شکایت مردم واقعا بجاست. در راه های بزرگ به خصوص کابل جلال آباد، هرات کابل، خندهار کابل، خوست و مزار کابل رویدادهای ناامنی بیشتر شده است. بدبختی این است که طالبان جنگ را شدت بخشیدند و میخواهند با افزایش جنگ در گفتگوهای بین الافغانی سال امتیاز بیشتر به دست آورند.
در همین حال شماره مسافران این شاهراها هم به رادیو آزادی گفتند که ناامنی در این شاهراها باعث نگرانی است. دو نفر از این مسافران تجربه های خود را چنین توضیح دادند.
نام شیر محمد
است. نام من شیر محمد است. در این اواخر شاهراهای بزرگ زیاد ناامن شدند. آن راه ها بسیار مهم است زیرا راه ترانزیت است و چندین ولایت را با هم وصل می کند. در این راه در منطقه لغمان مقامات دولتی، مامورین و مردم اذیت می شوند و حملات برای آنان می شود.
وضعیت امنیتی در مسیر شهرهای کندز تخار و کندز بغلان بسیار نگران کننده است. همه روزه طالبا در اونجاها دستی بازرسی دارند، چک پوینت دارند، مردم از موتر پایین میکنند، با خود میبرند.
عتیق الله بینوا در ولایت پکتیا نگرانی خود را چنین میگوید.
وضعیت امنیتی راه کابل گردیز روز به روز خرابتر شده می رود. اینجا همه روزه جنگ است. سفر مردم در این راه با مشکل مواجه شده است.
در همین حال وزارت داخله میگوید برای تامین امنیت شاهراها استراتژی جدید تدوین کرده و با اجرای آن وضعیت امنیتی راه‌ها بهتر می شود. طارق آریان سخنگوی این وزارت میگوید
امنیت شاهراها جزء از اولویت های ماست. سکتور امنیتی به منظور تامین امنیت بهتر شاهراها برنامه امنیتی را سردست دارن و در حال تطبیق است. ما به تطبیق پلان امنیتی شاهراها وضعیت را تغییر خواهیم داد.
بر اساس گزارش ها افراد مسلح مسافران را در شهرهای کابل لوگر بازرسی می کنند. یک ماه پیش افراد مسلح یک کاروان والیان نورستان و کنر را مورد حمله قرار دادند و چند نفر را کشتند. در شهرهای کابل قندهار گروه طالبان حضور دارند. اخیراً طالبان منطقه چشمه شیر در بغلان بر سر راه کابل بلخ را برای دو روز تحت کنترل خود داشتند. از شهرهای بغلان قندوز نیز گزارش های از نامنی ها منتشر می شود. این در حالی است که امکان سفر از طریق هوا بین شهرها و ولایات افغانستان هم به دلیل قیمت بودن تکت و محدودیت ناشی از شیوع ویروس کرونا محدود است.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید. برای در امتداد لحظه ها برنامه هفتوار حقوق اساسی و بشری هم در نیمه دوم این ساعت منتظر نشر است. شما حتما گوش بدید. فریدون خزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید اظهارات سخنگوی رئیس جمهوری در مورد تشکیل کابینه بیانگر بیخبری و از توافقنامه سیاسی است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری روز گذشته در یک نشست خبری گفته بود شمار از وزرای پیشنهادی عبدالله عبدالله فاقد معیارهای عضویت در کابینه هستند. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی به اظهارات سخنگوی رئیس جمهوری این کشور واکنش نشان داد. فریدون خوزون سخنگوی این شورا به رادیو آزادی گفت که صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری در مورد حکومتداری و توافقنامه سیاسی رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی مصالحه ملی اطلاع کافی ندارد. او میگوید من فکر میکنم بحث هایی که در مورد حکومتداری جریان دارد و توافقنامه سیاسی که میان دو طرف شده است، صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری از آن آگاهی ندارد و این سخنان او به دلیل بیخبریش بیان شده است. صدیق صدیقی سخنگوی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان دیروز گفت که عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی شماری از نامزد وزیران را معرفی کرده که معیارهای لازم برای عضویت در کابینه را ندارند. آقای صدیقی گفت که شماری از چهره هایی که از سوی دکتر عبدالله معرفی شده اند برای حفظ ثبات و گذار از وضعیت کنونی افغانستان مؤثر و ممد نیستند. سخنگوی آقای غنی همچنین گفت وزیران پیشنهادی آقای عبدالله شامل افراد از همه اقوام و واقعیت‌های کشور نبوده، معیارهایی که به گفته او از سوی شورای ملی مطرح شده است. سخنگویان دفتر ریاست جمهوری از اظهار نظر درباره سخنان سخنگوی عبدالله عبدالله خودداری کردند. در همین حال سبحان مزبا معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان میگوید که قانون اساسی معیارها برای وزیر شدن را توضیح داده است.
اساس ماده 72 قانون اساسی افغانستان داشتن تابعیت افغانستان، عمرش از 35 سال کمتر نباشد، دارای شهرت نیک، تحصیلات عالی و تجربه خصوص داشته باشد، به جرایم ضد بشری و یا هم جنایت محکوم و یا هم از حق مدنی محروم نشده باشد.
آقای مزباح تاکید میکند که در معرفی نامزد وزیران به ولسی جرگه برای گرفتن رأی اعتماد باید معیارهای قانون اساسی در نظر گرفته شود. از سوی هم شورای عالی مصالحه ملی میگوید در روشنایی قانون اساسی چهره های با عنوان نامزد وزیران به رئیس جمهوری معرفی شده اند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
متیولله جان خبرنگار پاکستانی که به انتقادهای جدیش از اردوی پاکستان شهرت دارد چند ساعت بعد از ربوده شدنش در اسلام آباد دوباره پیدا شد. رهایی متیولله جان خبرنگار پاکستانی از چنگ ربایندگان یک روز پیش از آن صورت گرفت که انتظار می رود وی به سبب یک توییت که توهین آمیز خوانده شده به ستر محکمه پاکستان حضور یابد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
خواجه آصف وزیر پیشین خارجه پاکستان و یکی از رهبران حزب اپوزیسیون مسلم لیگ نون کنفرانس خبری را به هدف تقبیه ناپدید شدن متی الله جان دایر کرد. جان یک خبرنگار معروف پاکستانی که به انتقاداتش از اردوی نیرومند پاکستان شهرت داشت بعد از ربوده شدن یک روزه به خانه‌اش برگشته است. برگشت جان یک روز پیش از آن صورت می گیرد که قرار است او فردا به سبب یک توییت انتقادیش از قضات و اردوی پاکستان در سر محکمه حضور یابد. متی الله جان که دیروز 21 جولای اختطاف شد امروز سالم به خانه‌اش در اسلام آباد برگشت. جان به جیو نیوز گفت حین ربوده شدن با جبر سوار یک موتر ساخته شده چشمانش بسته شد و به محل نامعلوم منتقل شد. عزاز سعید یک دوست نزدیک جان که او نیز خبرنگار است یک عکس جان را بعد از آزادیش نشر کرد. متی الله جان یک خبرنگار آزاد است که با رسانه‌های محلی و بین المللی همکاری دارد. قرار است وی فردا به سبب یک توییت که اردوی پاکستان آن را توهین‌آمیز خوانده است به سر محکمه حضور یابد. خواجه آصف وزیر پیشین خارجه پاکستان و یکی از رهبران حزب اپوزیسیون مسلم لیگ نون در مورد متی جان گفت: جان در مورد ژورنالیسم و رسانه ها صحبت کرده است. ربودن و در توقیف قرار دادن وی تلاش است برای خاموش ساختن او و خاموش ساختن ژورنالیسم. خواجه آصف گفت حزب مسلم لیگ نون از هر کس حمایت خواهد کرد که بر ضد حکومت صحبت می کند و افزود: نحوهی که با آن خبرنگاران در پاکستان خاموش ساخته می شوند در جوامع سیویلایزد یا مدنی استفاده نمی شود. اسد طور یک همکار متی جان گفته است وی از سوی افراد ناشناس بعد از آن ربوده شد که موتر او به بهانه تلاشی متوقف شد. تصاویر گرفته شده توسط کمره‌های امنیتی محل نشان می دهند که افراد ناشناس راننده یک موتر را پیاده ساخته با جبر سوار یک موتر دیگر نموده و محل را ترک می کنند. کنیز سغرا همسر متی الله جان به فرانس پرس گفت ربایندگان بیش از 5 تن بودند که بعضی از آنها لباس ملکی و دیگران یونیفرم های سیاه داشتند. او گفت شوهرش در چند هفته گذشته مورد پیگرد افراد ناشناس قرار داشت. متی الله جان 30 سال خبرنگاری کرده و در گذشته نیز مورد ارهاب، آزار و اذیت و حملات فیزیکی قرار گرفته است. او که کارمند تلویزیون وقت پاکستان بود، گفته می شود به خواست اردو از کارش برطرف شد. یک سخنگوی اردوی پاکستان از تبصره در مورد قضیه متی الله جان خودداری کرده است. اردوی پاکستان از نفوذ زیاد در سیاست داخلی و خارجی این کشور برخوردار است و گزارش دهی های انتقادآمیز از این نهاد قدرتمند قابل تحمل نیست و خبرنگاران در صورت تخطی می توانند با اختطاف، لت و کوب، فشار و حتی مرگ مواجه گردند.
پیام ها و نظریات شما.
محترم برادر یزدی، خدمتتان عرض کنم که در ولایت فرا برای مردم کسی که میخواهد باغ بسازه 40% حکومت قرضه میدهد، ولی اثر این قرضه در ولایت غزنی 2 ساله که وعده داده میشه ولی یک ماه هم سالی داده نشده. امیدوارم که به سمع مسئولین رسانده و در مورد کمک نماید. تشکر.
اسم ما محمد صادق از دهکیم فامیلی با صحبت هستم. برادر تو بگردم همین کمک هایی که به مجلس اشرف غنی اعلان میکنه برای مردم خار قریب هست. برادر تو بگردم با ما نرسیده ای چه رقم ملت ای چه رقم و کمک هست که اشرف غنی اعلان میکنه که به مردم قریب ما کمک میکنه، ما ندیدیم تا بالو. لطفا پیام را به رادیو آزادی تمات بلند پایی افغانستان برسان. مردم قریب تکر تکر هستیم، نفقه ایال خدا با خدا شاید پیدا کرده نمیتونیم. خدا حافظ. و سلام از عده یکیم صحبت نمایم از مسجد جامع از رسام.
من یکی از معیبین اردوی ملی هستم به نام اسمت الله از ولایت سرپل به شما هم کلام هستم. همین دولت در معیبین هیچ کمک نکرده غیر از که یک ماشه میتید دیگر کنم کمک از طرف کرونا از طرف کلام چیز دیگه نشده، یکی دیگه همی ما زدن زمین لفت کرده و که میخواست بیتی من مدتی 9 سال میشه مایه بستم همی زمین نمر زمین میتون گفته بود که برتان اولی جر کنین همیره هم نداد همی صدای ما را با گوش محصولین برسانین با سلام با احترام.
پیام شما نظر شماست.
5:30 عصر به وقت کابل شد. باز هم فشرده خبرهای افغانستان و جهان با جاوید نعیمی.
در ولایت اروزگان قماندان امنیه ولسوالی خاص اروزگان همراه با قماندان پلیس محلی فرمانده توله سوم اردوی ملی با 2 سرباز و 2 پلیس کشته شدند. زرگه عبادی سخنگوی والی اروزگان بر رادیو آزادی گفت تمامی این افراد و مقام ها امروز در نتیجه انفجار ماین کشته شدند. جسدهای 3 تن از شهروندان افغانستان که در نتیجه غرق شدن کشتیشان در آبهای ترکیه جان دادند امروز به کابل رسید. گرانهواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید قرار است سایر جسدها فردا و جمعه به کابل منتقل شوند. قول اردوی 209 شاهین از کشته شدن 14 تن از طالبان در ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب خبر میدهد. محمد حنیف رضایی سخنگوی این قول اردو امروز در پیام به رسانه ها گفت که این تلفات در نتیجه عقب زدن حمله دیشب طالبان به آنها وارد شد. چین میگوید ایالات متحده به طور ناگهانی برای این کشور گفته تا کنسولگریش را در شهر هیوستن ایالت تگزاس ببندد. پیکینگ این اقدام را نکوهش کرده و گفته است که ایالات متحده از قوانین بین المللی تخطی کرده. چین از اقدام تلافی جویانه هم هشدار داده است. و ترکمنستان یگانه کشور در آسیای میانه که هیچ مورد ویروس کرونا را رسما تایید نکرده برخی محدودیت ها را به خاطر همگیری این ویروس اعلام کرده است. این محدودیت از دیروز 21 جولای آغاز شده و تا اول آگوست ادامه خواهد داشت.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتان گستم جهان سپاس از امرویتان. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه های یکی پی دیگر نشر می شن. اما پیش از آن در مهمترین های جهان می شنوید که رئیس جمهوری ایالات متحده هشدار داده که به دلیل همگیری ویروس کرونا وضعیت می تواند بدتر شود و از مردم خواسته که ماسک بپوشند. آرش عمویون جزئیات بیشتر دارد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز برای نخستین بار از ماه اپریل به این سو در یک کنفرانس خبری در مورد بیماری کووید 19 در قصر سفید هشدار داد که وضعیت ناشی از همگیری ویروس کرونا در آن کشور بدتر خواهد شد. آقای ترامپ در حالی که خود ماسک صورت پوشیده بود و با لهجه تند صحبت می‌کرد، همچنان به پیشرفت‌ها در زمینه مبارزه با همگیری ویروس کرونا اشاره کرده گفت این تلاش‌ها در برخی از مناطق آمریکا به خوبی پیش می رود. دونالد ترامپ به طور جدی از همه آمریکایی ها خواسته که ماسک صورت بپوشند. این نشانه ای از یک تغییر بزرگ توسط وی می باشد. دونالد ترامپ خود ماها از پوشیدن ماسک صورت خودداری کرده و نه هم آن را به دیگران توصیه کرده بود. اکنون آقای ترامپ می گوید ماسک های صورت مؤثرند. با وصف اظهارات اخیر دونالد ترامپ در مورد بیماری کووید 19 تعداد تلفات ناشی از این بیماری دیروز در 24 ساعت گذشته در آمریکا بیش از 1000 تن گزارش داده شده. پیش از این صرف یک روز به تاریخ 10 ماه جون به این تعداد در نتیجه همگیری ویروس کرونا در آمریکا جانهایشان را از دست داده بودند. ایالات متحده آمریکا بیش از هر کشور دیگر جهان از همگیری ویروس کرونا متاثر شده است. بر اساس گزارش پوهنتون جانز هاپکینز تعداد افراد مبتلا به بیماری کووید 19 در ایالات متحده آمریکا به حدود 3.9 میلیون تن رسیده و تلفات ناشی از آن هم بیش از 141 هزار تن بوده است. از آغاز این همگیری تا اکنون 1.8 میلیون تن هم در آمریکا شفا یافتند. همگیری ویروس کرونا در شمار دیگری از کشورهای جهان نیز افزایش یافته و ازدیاد رقم موارد تازه باعث آن شده تا در برخی از کشورها محدودیت ها به خاطر جلوگیری از آن دوباره از سر گرفته شود. با ساکنان شهر ملبورن در استرالیا گفته شده که در بیرون از خانه هایشان ماسک صورت بپوشند. تعداد تلفات ناشی از بیماری کووید 19 در مکزیکو نیز افزایش یافته است. در 24 ساعت گذشته بیش از 41 هزار تن در برزیل به ویروس کرونا مبتلا شدند و تا اکنون تلفات ناشی از آن در برزیل 14 هزار تن بوده است. تعداد افراد آغشته به ویروس کرونا در سرتاسر جهان به 15 میلیون تن و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 620 هزار تن رسیده است.
حقوق اساسی و بشری. سلام دوستان شنونده، امید است که صحت و سلامت باشید و این برنامه حقوق اساسی و بشری را به خوبی بشنوید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از طریق رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد یکی از موضوعات حقوق بشری که به منظور اثبات جرم متهم می باشد بحث می کنیم و مهمانی را که در استودیو دعوت کردیم، عبدالواحد سیرت، عامر بخش نظارت و بررسی دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خب آقای سیرت، شما را به استودیو خوش آمدید می گیم. در آغاز میشه سیرت صاحب شما توضیح بدین که قسمی که میفهمیم یکی از حقوق متهم احضار شواهد است که به نفع قضیه تمام شود، میشه در این باره روشنی بندازین برای شنونده؟
نخست سلام به شما، به اداره محترم شما و به شنونده های عزیز سلام و عرض ادب دارم.
تشکر.
یکی از مدارک دوسیه اما اسباب جرمی بیرونی می باشد که عبارت از آله جارحه و غیره و یکی بخاطر اثبات جرم و یا نفع شهود می باشد یا شاهد محل.
بله.
متهم حق داره بخاطر نفی قضیه وارده علیه ازی از خود نفی بکنه، از ساراندوال و محکمه میخواه که ما در این رابطه شاهد دارم و من میخوام شاهد ما بیا اینجا شهادت بده، و یا برعکس مجنی علیه اقارب از او میخواه که می جرم را به اثبات برسانه، میگه ما شواهد دارم یا شاهد دارم که دوسیه را می جرم را به اثبات میرسانه. بنان در رابطه به شاهد و شهود که در قضایا به اثبات و نفی رول عمده داره این موضوع را بحث میکنه.
بله.
شخص در شهود لازم است که احضار شود عند مامور ضبط قضایی چی و پلیس یا ساراندوال باشه که او از جرم و اتفاق جرم و از ماجرا قبلا اطلاع داشته باشه و آگاهی داشته باشه.
بله.
شهود نیه که فقط مجرد به اطلاع که ولی دو فلانی جنگ کرد، فلانی زخمی است یا کشته شد و بیا آده شهادت بتنه. اصل اگر ما به جرائم ببینیم، نشأت جرائم از موضوعات حقوقی و یا از موضوعات اجتماعی برمیخیزه. اتفاق جرمی که آنن اتفاق بوده بسیار کم و به ندرت دیده میشه. هر جرم انگیزه از خود داره و هر جرم از خود به گرمی داشته میباشه. بناهن شاهد اگر از وضع و اتفاق از این قبلا مطلع باشه و احضارت در رابطه داشته باشه، خوب است که بخاطر اثبات و نفی از این قضیه شهود احضار شد. اگر به اثبات جرم شهود احضار شد و شهادت داد و از قضیه قبلا مطلع بوده و احضاریت داشته در این رابطه، پس دوسیه به اثبات جرم مجنی تمام میشه. و اگر مجنی بخواه که الزاماتی که علیه ازی وارد شده و ای را به نفی برسانه، به مطالبه شهود خود مطالبه میکنه که ما برادر شاهد دارم که در این قضیه من هیچ دخلی نبودم، و او شاهدی که میاره قبلا که اشاره کردم علم و آگاهی و احضارت در قضیه مکمل داشته باشه و بیا شهادت بده، در او صورت عمی الزام جرم از مجنی نفی میشه. بنان شهود یکی از مدارک قضیه میباشه و زی دخل در قضیه میباشه.
شنونده عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
خوش بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کنم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 104.5.
شنونده عزیز، برنامه ما ادامه دارد. موضوع مورد بحث ما یکی از موضوعات حقوق بشری که به منظور اثبات جرم متهم ارائه می گردد می باشد. خب سیرت صاحب، در این باره اگر توضیح بدین که آیا موانع به خاطر شهود قضیه وجود دارد یا خیر؟
در قوانین قانون جزایی بله موضوع هست که بعضی اشخاص نمیتونه که شاهد قضیه باشه. اول شهادت در رابطه با نفع اثبات که اثار افشا نمیکنه باید شهادت شهود سری باشه، به کس معلوم نباشه که خدای نخواسته بر از او کدام مشکلات و یا تهدیدات به وجود نبیه. اگر مجنی یا مظنون یا متهم بفهمه که فلانی به ما شهادت داده، بنان اینجا خصومت‌های ذات البینی فامیلی به وجود میه. و یا اگر شخص مظنون با قوت و با نفوذ باشه، میشه که برای شاهد یک نوع سرگردانی و یک نوع اذیت‌ها را خلق بکنه. بنان کسایی که اسرار شهادت فاش میته، در قانون برای از اون ممانعت است که باید تو مردم را به حیث شاهد قبول نبکنه. دوم وکیلای مدافع هست. وقتی که وکیل مدافع از تمام اسرار از چی از طرف مجنی و چی از طرف مجنی علیه آگاهی حاصل میکنه، او هم شهادت داده نمیتونه. موضوع دیگه ایست که اگر شریک جرمی از این قضیه پیدا شه، بگه که من منحیس شاهد در اینجا شهادت میتم، در حالی که او خودش تحت تعقیب عدلی است، بنان شهادت از او هم قبول نمیشه. و همچنان از اقارب متهمی که نزدیکت به او داره، ای هم در قانون من است که شهادت از من میشه ای شاهد که باید ادای شهادت نده. مشاور حقوقی، دکتر و همچنان اطفال غیر ممیز و دیگر موارد در قانون است که اینها در قانون بر ازیا موانع ایجاد شده که باید یا ادای شهادت به اینی ملحوظاتی که اشاره شد من حیث شاهد پذیرفته نمیشه.
درست. خب مسیر صاحب، اگر لطف کرده بگوین که ارگاه شهود دورتر باشه مشکل خلق نمیکنه؟
اشاره کردیم که شهود کسی می باشه که اسرار را نگه بداره.
بله.
یک موضوع که او مهم است. دوم در قضیه مطلع و احضاریت داشته باشه. هرگاه اگر شاهد قضیه از محل در محل دیگری بود و باش داشته باشه، محکمه یا سارندو خاصتا محکمه میتانه که به محکمه زی صلاح در او محلی که شاهد سکونت داره به او را مطلع بسازه و محکمه میتانه که شاهد را احضار بکنه و از پیشش معلومات در رابطه به موضوع جمع‌آوری بکنه.
درست.
هرگاه اگر شهود در محل حاضر نگرده و به شهادت خود ادامه نده و قضیه را برای ارگان‌های عدلی و قضایی روشن نسازه، در اینجا از طرف محاکم و یا ارگان‌های عدلی و قضایی در قباحت به 2000 افغانی جریمه و به جنحه 5000 افغانی و در جنایت به 10000 افغانی از طرف محکمه این محکوم به مجازات میشه.
بله.
چون شهود قبلا ما که گفتیم در اثبات و نفع قضیه رول مهمی را داره.
بله.
بنان اگر شهود از شهادت و عدم احضار خود ابا ورزه، از طرف محکم به جزاهای نقدی که قبلا اشاره کردم مجازات میشه.
خب تشکر سیرت صاحب از توضیحاتتان.
زنده باشید.
شنوندای عزیز، این بود داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا هفته دیگر و برنامه دیگر شما را به الله پاک میسپاریم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
وقتی که دشمن حمله میکرد بالای غزنی، خندقار اعلام میدادن سرشان.
قبل از پوسته و مسائل نامرسانی وظیفه کبوتر پا بوده.
دلوجتر میشده بازی فیلای فتح بازار میگه ایز لغت میکردین با دهش و ده روزی زیریه و میمونده.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام. آب زنید راه را این که نگار می رسد، مژده دهید باغ را بوی بهار می رسد. هان تو نگر جهان را فصل بهار می رسد. سوی چمن نظر نما گل به هزار می رسد. آیا در مورد قدامت بازی های بهاری می دانید؟ کدام بازی ها از گذشته ها به این سو به جا مانده است؟ بازی های بهاری چی ارزش دارد؟ در این برنامه در مورد تاریخچه بازی های بهاری حرف می زنیم و اینکه این بازی ها چی اهمیت دارد و به ارتباط موضوع نظر مردم را نیز داریم. من مهریه انوری هستم و این برنامه در امتداد لحظه ها را که شمیلا جاوید پرودوسر آن است تقدیمتان می کنم. با ما باشید. شنونده های گرامی، بازی ها و سرگرمی های بهاری یکی از مهمترین رسم و رواج های مردم در افغانستان است که بزکشی، پهلوانی، چوب بازی، بیل بازی، غرسه و تخم مرغ جنگی از مهمترین آنها به شمار می روند. چون در فصل بهار طبیعت سبز شده و مردم زمستان را پشت سر می گذرانند، بنابراین برای شاد شدن روحشان به بازی ها و میله ها می پردازند. این بازی ها در افغانستان قدامت چند هزار ساله دارد و مردم هر منطقه بازی های خاص ملی و عنعنوی خود را دارند. شریف الله دوست، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان، در مورد تاریخ بازی های بهاری و برخی بازی ها چنین معلومات می دهد.
اصلا تاریخچه بازی های بهاری از بدو پیدایش انسان ها یا بشر شروع میشه، ولی در کل ما که میبینیم تاریخ های مستند در ویدا و ویستا آریایی ها از خود بازی های داشتن که جوانا و دوشیزه ها و میبرامدن و اتن میکردن و خوشی و مسرت میکردن و بازی های اصلا شروعشانم تاریخ مستند که داریم از وقتی یما پاچا در بلخ و هیتومند و گندهارا مردم بازی ها میکنن در وقتی بهار، بازی های کشتگیری، اسب بازی، پرتاب سنگ و همچنین دیگر انواعی مختلفی بازی ها را انجام میدادن.
در گذشته ها او بازی ها میان مردم رواج بود که مردم از ذهن و فکر خود آن را ایجاد کرده بودند و به آن دسترسی داشتند. عبدالقدیر عزیزی باشنده کابل از بازی هایی که خودش نیز در کودکی سهم داشته یاد می کند.
در اون زمانه دیگه ما که بودیم بازی های اشتکانه بود زیادتر، دندت کلک بود زیاد، لشبک ها میگفتن، اکتیداد میکردن، جرر میموندن، لشبه منداختن، هر کس که پیش انداخت برنده بود. دیگه که شهیدک ها بود، شهیدک ها میکردن زیادتر مردم. دیگه که دندت کلک بود تو رخواه همه گی شاید انجام داده باشه. یعنی من زیادتر به دندت کلک علاقه داشتم.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتن.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک دوبار باخت من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام های ما را بپذیرید. در مورد کلمه مامور و اینکه چی زمان ماموریت در ادارات دولتی افغانستان آغاز شده است می دانید؟
حکمران ها وقتی حکمرانی را به دست می گرفتن باز بخاطر از اینکه رسیدگی به مردم بکنن یعنی افراد به بعض کارهای تعیین می...
و اکنون ماموریت نسبت به قبل چی تفاوت کرده است؟
امروز یک رئیس بسیار عادی که واسطه کرده، وسیله کرده، 180,000 معاش میگیره.
با این موضوعات شما را در این برنامه در امتداد لحظه ها خوش آمدید میگوییم. در آغاز از زمان برایتان میگوییم که اولین بار کار ماموریت در این کشور آغاز شد. بعدن نظریات مامورینی که در گذشته کار کردند میشنوید و اینکه اکنون کار ماموریت نسبت به قبل تا چی حد تغییر کرده است، در این رابطه نظریات مامورین، مسئولان و کارشناسان را میشنوید. من فوزیه نوری هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است. حال توجه کنید با گزارش برنامه که حفیفه ساکب برایتان تقدیم میکند.
گر جهنم ساختم فردوس هم میسازم من، ای وطن میسازم من، آخر خودم میسازم من، ای وطن میسازم من، آخر خودم میسازم.
گفته می شود ماموریت در اداره های دولتی افغانستان از زمان امیر شیرعلی خان و عبدالرحمن خان شکل گرفت که بعداً نماینده های حکومت در اکثر ساحات این کشور توظیف و بکار آغاز کردند. هرچند قبل از امیر شیرعلی خان نیز سیستم محدود ماموریت وجود داشت که مامورین دربار مطابق با آن کار خود را پیش می بردند. اما بعدها در زمان امیر امان الله خان سیستم کار طبق نظامنامه و اصولنامه ها در بخش نظامی و ملکی تا زمانه های بعد تطبیق می شد. پاینده محمد اکبری آگاه مسائل روز با توضیح در مورد کلمه مامور و تاریخچه شروع کار مامورین در افغانستان می گوید.
مامور در اصل یک شخص موظفی می باشد که در امورات کار مردم اجرا می کند که این بر می گردد در زمانهای قدیم که حاکمای وقت حکمران ها وقتی حکمرانی را به دست می گرفتند باز به خاطر از اینکه رسیدگی به مردم بکنند یا تا افراد به بعض کارهای تعیین می کردند، پس اون کسی که مسئولیت کار را به دوش می گیرد بر اونا مامور گفته میشه. در دوره های مختلف ما ماموریت هایی داشتیم. نظامنامه ما در اصل در زمان احمدشاه عبدالی اوج خود گرفت، یعنی احمدشاه عبدالی صدر اعظم داشت، دوران امیر تیمورشاه درانی این هم یک صدر اعظم داشت، وزیر دربار داشت، وزیر دارایی داشت، وزیر جنگ داشت. باز در چوکات پایین رتبه ازی هم به نام های حکمران داشتن. یا به طور مثال براتون میگم در قسمت ماموریت هایی که بر از اینا داده میشد، مثل برگت، مثل صوبدار، مثل مستوفی، در هم در چوکات نظامی هم در چوکات ملکی.
اما زمانی که اولین قانون کار جدید در سال 1367 هجری شمسی در افغانستان نافذ شد، حکم در رابطه با تنظیم مناسبات کار مامورین نیز صادر شد. غلام مصطفی هارونی رئیس عمومی تقنین و بهبود شرایط کار وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین درباره قانون کار توضیح بیشتر میدهد.
اصولنامه‌های مختلف در عرصه‌های کار بود وجود داشت، مثلا در عرصه معدن بوده، در عرصه تجارت بوده، در عرصه صنعت بوده که باز امی اصولنامه‌های کاری توحید میشه و بالاخره در سال 1367 قانون مدرن نظر به تقاضای امو وقت تدوین میشه و نافذ میشه.
از سوی دیگر آن عده مامورینی که در سالهای گذشته در ادارات مختلف کار کرده اند از سیستم کار و روحیه کاری مامورین در ادارات و خوبی یاد کردند. سید مرتضی قاطع که بیشتر از 35 سال در ادارات دولتی کار کرده است گفت او زمانی که شامل وظیفه شد با اینکه اضافه کاری نداشت اما با بسیار شوق و علاقه و وقت‌تر از همکاران دیگر به دفتر می رفت.
قراری که میگن که شاگرد لایق روز جمعه خوش در مکتب رمامت به وظیفه علاقه داشتم. با یک مقدار ماش چیز که در اون زمان بود نظر به حال بسیار کم پول بود، اما زندگی ما مرفع بود. همه چیز بازار نان با قیمتش نان میخوردیم او میخوردیم، میمانی داشتیم، لباس میپوشیدیم یا نو یا کنه خوب بود. چیزی بسیار مهم اشد ضرورت زندگی یک مامور یا خانواده را همین کوپون بود که یک مدت ما مجرد بودم چهار سیره بود بعدا متعهد شدیم. اون کوپون تا اندازه کفایت میکرد که یک مقدارش هم میمان برگان دوست آشنا برای کمک میکردیم.
اما به اثر جنگ ها و نابسامانی ها در سالهای اخیر در افغانستان مامورین که قشر آسیب پذیر جامعه اند بیشتر از دیگران با مشکلات اقتصادی مواجه شدند. بنابر اظهارات این مامورین، تناقض بیش از حد در معاشات مامورین و عدم روحیه همکاری در میان همکاران یکی از معضلات امروزی مامورین است. این حرف‌های آقای قاطعی است که باز هم ابراز کرد.
اتو ماموری ما داشتیم که مثلا یک روز قبل نمیامد، سبایی که به سر آزادی میامد، اگر مدیر آزادی مراعات از او را کده بود او خودش قلم سرخ میگیره برای خدا قید میکرد، باز امروز خود امضا میکرد. یک احساس بود که ما دیروز نامدیم باید قید شم. این احساس امروز نیست. برخلاف دوستای ما آمرین ما بزرگای ما خفه نشن، آزادی ما کمپیوتری شده یا می شستی شده. یک تعداد آمرین بالا معافیت دارن، اونا هر تایمی که میان شست قلبانن برزا معافیت است، اما برای مادون پایین باید تایم فکس برسیم. یکی از ما هم پایین روز غیر حاضر بودم، رفتم پیش مسئول حاضری گفتم برادر من بیاد دارم که اید مده ما غیر حاضر نیستم پایین روز ماش ما چرا گشته گفت بیا مرد میکنی کمپیوتر کشید دیدم که یک روز دو ثانیه یک روز پنج ثانیه در ثانیه ها ما غیر حاضر شدیم. با واسطه مشکلات بیرون ما شما میبینیم که وزیر صاحب ما یک وکیل صاحب ما یک شخصیت بزرگ ما بنا بر مشکل امنیتی یک سرک بند میکنه، اما ارگان ما باید متوجه باشه که او وزیر تیر شد یک 10 دقیقه یا 5 دقیقه یا 6 دقیقه ما در سرک منتظر موندیم. یادم بر واریا شما متوجه بودین مامور بیچاره موتر نمیافتی بیا هیچ چیزا را باید من نظر داشته باشن.
اما محمود معصوم یکی دیگر از کارمندان اداره دولتی میگوید با اینکه اکنون امتیازات بیشتر مامورین ناچیز است، اما به گفته او این کشور نسبت به هر وقت دیگر بیشتر به نیروی کار آنان نیاز دارد که باید هر مامور با یک روحیه وطن دوستی کار نماید.
کشورهایی که فعلا به سطح بالا رسیدن و پیشرفت کردن همین رقم مشکلات را تیر کردن. درست است مشکلات داریم، ولی باید کار کنیم تا این وطن پیشرفت کنه. اگر این رقم امکان نداره که آسان به دست بیاریم.
بنابر گفته مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی، در قانون جدید کار افغانستان بیشتر روی تبعیض‌های مذهبی، سیاسی، استخدام در ادارات دولتی نیز تاکید شده است.
مامورین دولت تحت شرایط قانون خدمات ملکی فعلی که نافذ است دیگه گفته شده که در ساحه کار هر نوع تبعیض منع است. مثلا در رابطه با تقاعد گفته شده هر نوع تبعیض در پرداخت حقوق و امتیازات کارکنان منع است. اگر کارکن دارای یک اهلیت شایستگی و مدرک تحصیلی بلند می باشه و نظر به ملوزات خاصی در یک بست پایین استخدام می شه ولی رتبهش بلند می باشه، بس ماش بیجه باید از رتبه برش پرداخت شه. ولی اگر برعکس می باشه، باز رتبهش پایین باشه و یادم بستش بلند می باشه و باز هم دارای اهلیت شایستگی و ظرفیت عالی می باشه و مدرک تحصیلیش بالا می باشه، باز از بست باید برش ماش پرداخت شه.
آقای هارونی افزود با اجرای سیستم رتب و معاشات، سیستم رقابت آزاد مامورین یعنی از پایین رتبه به بالا رتبه کارمندان خدمات ملکی تعیین می شوند. به این ترتیب که کارمندان جدید با تجربه های جدید شامل دفاتر خدمات ملکی شده و بر اساس تجربه و اندازه کار آنان برایشان معاش پرداخت می شود. او گفت چارچوب موجود معاش و رتب به اساس مسوده قانون خدمات ملکی با سیستم کاری جدید سازگار خواهد شد.
در امتداد لحظه ها رنگین کمان از تاریخ، فرهنگ و جامعه افغانی.
شنونده های گرامی، همکارم شمیلا جاوید در یک مصاحبه که با محمد صدیق سمندر، یک تن از مامورین متقاعد رادیو و تلویزیون ملی افغانستان انجام داده است، معلومات بیشتر است در مورد شرایط استخدام در گذشته و اینکه زندگی مامورین در آن زمان از چی قرار بود که توجه شما را به شنیدن آن جلب کرد.
تو من شوی من تو شوم تا که منو تو ما شوی با بیرق خود سر بلند بر قلعه دنیا شوی.
قبلا ماش مامور با مثلا رئیس معاون چی تفاوت داشت؟
تفاوت او وقت 300 400 یا 500 افغانی بود. کاملا من به یاد دارم وکیل پارلمان در کوچه امرای ما یک جای بود. یک روز که دیش در صحبت یاد کردم گفتم وکیل صاحب ماشت چقدر است؟ گفت 10000 افغانی. ماش وکیل پارلمان 10000 افغانی بود او وقت، ماش وزیر ما 10000 افغانی بود. لکن امروز یک رئیس بسیار عادی که واسطه کرده وسیله کرده یک لک 80000 ماش میگیره. یعنی تفاوت شما ببینین، کارگر ما امیال فعلا 5800 افغانی ماش داره، مامور ما امیال فعلا 6000 7000 8000 افغانی ماش داره. بلندترین ماش مامور ما امروز 9000 افغانی است، ولی از رؤسای ما کپش از 70000 80000 تا 1 لک اضافه تر از
زندگی مامورین قبلا نسبت به مامورین فعلی چی تفاوت داشت؟
صد مراتب خوبتر بود نسبت به امروز. مامور خودش آن تایم بود، بسیار منظم در روی سرک میبرامد، موتر برش استاد بود. فقط در ظرف یک دقیقه یا دو دقیقه تفاوت.
خب اشیایی که به ماش ماموریتتان قبلا هم خریدین آله هم از او استفاده میکنین موجود است؟
از ماش خودم اگر قالین بود، فرش بود، ظرف بود، کل چیزش شرایط بعدی که سر ما آمد با فروش رساندیم کلشه. ولی یگانه چیزی که ما نگاه کردیم از ماش پدر خود که یک قاب ساعت خریده بود، او وقت بدل 150 افغانی خریده بود، از ماش ماموریت کمی علی فعلا کردیم از ماندهیم و نهر ماه مبارک رمضان پس شوی و اونو صدای زنگ از او ما را از خواب بیدار میکنه برای پس شوی.
خب بسیار زیاد تشکر، مدی صاحب سلامت باشین.
شما زنده باشین.
پس های امیدم دم بدم می سازم، دم بدم می سازم، دم بدم می سازم.
با امید بهتر شدن سطح زندگی مامورین در این کشور این برنامه را اختتام می‌دهیم. تا بعد در عافیت باشید.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.